سوره 84.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على خیر خلقه ابی القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین. با عرض سلام خدمت شما دانشپژوهان و دانش دوستان ارجمند و آرزوی موفقیت روزافزون برای همه شما عزیزان. بحثی که شروع کردیم درباره مفعول به منصوب به عامل محذوف است که گفتیم در چند صورت مفعول به منصوب می شود به عامل منصوب، که اولین مورد اون و صورت اون در بحث تحذیر و اقراء هست. تحذیر یعنی چه و صور تحذیر رو در جلسه قبل خدمت شما عزیزان توضیح دادیم که مجموعاً تحذیر 5 صورت داشت، که به طور کلی نتیجه گرفتیم که محذرون من زمانی که منفردن ذکر بشود نسبش جایز به عامل جایز الحذف است، اما اگر مکرر یا معطوف باشد محذرون من نسبش واجب به عامل واجب الحذف است. این یک چیز کلی است که از احکام تحذیر به دست ما آمد. می‌فرماید که احکام اقراء دقیقا مثل احکام تحذیر است، لکن در اقرا از لفظ ایاک مطلقا استفاده نمی شود. رایج ترین صورت تحذیر به ایاک و فروعاتش بود، لکن در اقرا یا اسم منفردن ذکر می شه مثل الوفاء الصدق، که این یک صورت اقرا هست که در اینجا هم دقیقا مثل صورت تحذیر، این محذر من جایز النسب است به عاملی که جایز الحذف است، الوفاء ای الزم الوفاء، یا معطوف هست و مکرر مثل الوفاء و الصدق، یا الوفاء الوفاء، اباک اباک، اخاک اخاک، که اینجا مکرر هست بدون عطف، که در این دو صورت هم دقیقا مثل صورت تحذیر این محذر من واجب النصب است به عاملی که واجب الحذف است. یکی دیگر از فرقهای بین اقراء و تحذیر این است که در تحذیر عوامل مختلفی رو میشد که مناسبت داره در تقدیر گرفت، مثل اتقه، مثل احذر، مثل باعد، مثل اجتنب، مثل قیب، مثل سون، لکن در تحذیر ایشون می‌فرماید که عامل در همه جا یکی است و اون عبارت است از الزم، الزم الوفاء، اخاک والاحسان، یعنی الزم الاخاک و الزم الاحسان، اخاک اخاک یعنی الزم اخاک، ملازم برادرت باش، از اون دست بر ندار، جدا ازش نشو. خب اقرا نیز دقیقاً مثل تحذیر 3 رکن داره، المغری یعنی اون که متنبه کننده است مخاطب رو بر امر محمود، اون عبارت است از متکلم، المغرا عبارت است از مخاطب، المغرا به عبارت است از اون امر محمود. خب عنایت بفرمایید، اینجا بیشتر از این بحث نداره. احکام الاغراء که احکام تحذیر، احکام اغراء طابق نعل به نعل 100% مثل احکام تحذیر است، الا فقط یک استثناء میخوره، الا انه یکون به غیر ایاک، الا اینکه این اقرا به غیر لفظ ایاک است. مثلا از لفظ علیکم استفاده میشه، علیکم علیک در اقرا، اما از ایاک استفاده نمیشه. الاسم المغرابه، حالا صور اقرا، میگه اسم مغرابه، اون همون مغرابه که در اون صورت تحذیر میشد محذر من، الاسم المغرابه یکون مفردن، اسم مغرابه گاهی اوقات مفرد هست، مثل الوفاء الصدق، او معطوفن علی نحو اخاک والاحسان علی، او مکررن، یا به صورت مکرر هست، نحو مکرر یعنی خالی از عطف، تکرار شده اما دیگر عطف در او نیست، مثل اخاک اخاک. فائدت الاسم المغرابه ینسب به فعل مزمرن تقدیره الزم فی الجمیع، می‌فرماید اسمی که مغرابه هست منصوب می‌شود به فعل مقدر، حالا گاهی قد این فعل جایز الحذف، گاهی قد واجب الحذف، که در تمام موارد تقدیر اون فعل عبارت است از الزام. و ازماره واجب مع العطف و تکرار، که تقدیر اون فعل یعنی تقدیر این الزام واجب هست با عطف و تکرار. و جایز مع غیرهما کما فی التحذیر، و جایز است با غیر این دو صورت، یعنی غیر صورت عطف و تکرار، مثلا منفردن اگر ذکر بشه دیگه جایز است، واجب نیست، کما فی التحذیر. همچنان که در تحذیر هم حکم همین بود، هیچ گونه تفاوتی وجود ندارد. خب حاشیه یک رو عزیزان ملاحظه بفرمایید، در اینجا یک نکته ای رو ایشون مطرح کرده، میگه الحق بالتحذیر والاقراء در چی؟ فی التزام ازمار ناسب بعض امثال و جمل منها ما یلی. میگه ملحق شده به باب تحذیر و اقراء در این مطلب، در التزام و لازم بودن و وجوب تقدیر ناسب، بعضی از مثال ها و جملات که می آید، امثال و جمل منها، که من یعنی بعضی از اون جمل و امثال، ما یلی اون چنان چیزیست که الان میاد. مثلا مثل این مثال، عرب در بعضی از مسئله هاش میگه من انت و زیدن، من انت و زیدن، یعنی تو رو چه با زید. اینو کی استعمال میکنه؟ ای من انت، تقدیر رو میخواد بگه، من انت و تذکر و زیدن. تذکر رو در اینجا عاملیست که محذوف شده و نصب داده زید را. خب این مثل کی استعمال میشه؟ میگه و هو مثلون، این مثلیست که یضربو لمن یذکر عظیمن به سوء، این مثلیست که زده میشود برای کسی که یاد میکند یک انسان بزرگی رو به بدی. از یک انسان بزرگ وقتی به بدی یاد میکنه، فرض کنید آقای زید در مثال ما یک انسان بزرگی است، با عظمت است، حالا یه آقای اومده از اون داره بدی میگه، ما برمیگردیم میگیم آقا تو رو چه به زید، چیکار داری با زید؟ میگه من انت و زیدن. انت فرمودید این ضرب المثل جایگاهش اینجاست. حالا یه مثال دیگه، و کل شیء ولا هذا، کل شیء یعنی هر کاری رو انجام بده غیر از این یکی، غیر از این هر کاری رو انجام میده. خب کل در اینجا منصوب هست به اصنع. خب اینو که استعمال میکنیم زمانی که بخوایم فرد رو از یک کار که قصد انجام اون رو داره منعش بکنیم، کل شیء ولا هذا، ای اصنع کل شیء. یا مثل عذیرک، عذیرک ای احذر عذیرک او عذرک. عذیر یعنی کسی که عذر انسان رو میخواد، یا عذر، یا میشه به خود عذر هم خدمت شما معنا میده، حاضر بکن عذر خودت رو یا کسی که عذر تو رو بخواد. منعت فرمودید اهلا و سهلا، یکی از مثال هاست که در اینجا منصوب شده به عامل واجب الحذف، ای اتیت اهلا و وطعت سهلا. اتیت اهلا یعنی نزد اهل خود آمدی، فکر نکن جای بیگانه آمدی. آدم به میهمانش میگه، به کسی که به منزلش آمده میگه اهلا و سهلا، ای اتیت اهلا، نزد اهل خودت آمدی، بیگانه نیستی، ما از خودتیم، اهل خودتیم، اینجا منزل خودته. و وطعت سهلا، وطعت یعنی و گام نهادی، و گام نهادی سهلا به جای آسانی و جایی که راحت باشی، نکنه در اینجا احساس سختی بکنی. خب که در اینجا اتیت و وطعت دو عاملی هستند که حذف شده اند. عنایت فرمودید. خب مطلب بعد اینه، اذا کان المحذر من مکررا او معطوفا علیه یجوز فیه الرفع علی تقدیر مبتدا محذوف. میفرماید زمانی که محذر من مکرر باشد یا معطوف علیه باشد، علاوه بر نصب یک اعراب دیگر جایز است، جایز است در اون محذر من رفع بنابر تقدیر مبتدا محذوف. شما اونو خبر میگیرید، قرار میدید برای یک مبتدایی که حذف شده، مثل الاسد و الاسد و، یعنی هاذا الاسد و الاسد و. یا میتونید مبتدا قرار بدید برای خبر محذوف، ای فی طریق کل اسد و. خب نهب الاسد و الاسد و ای هازا الاسد و او الا تقدیر خبر محذوف، یا بنا رفعش میدید بنابر تقدیر خبر محذوف، خود این محذرون منه مرفوع رو مبتدا قرار میدید، بعد براش یک خبری رو در تقدیر میگیرید که حذف شده. ای الاسد و ای فی طریق کل اسد و، فی طریق که خبر مقدم، الاسد و مبتدا مؤخر. خب این از بحث تحذیر و اقراء. عزیزان تمرین ها رو هم عنایت بفرمایید از هر کدوم نمونه ای رو برای شما رسیدگی بشه تا برسیم به بحث مهم اختصاص. تمرین شماره 68 میفرماید میز بین التحذیر والاقراء فی الجمل الاتیه. میگه در این جمله بگو تحذیر کدامه، اقراء کدامه. ایاکم و تخشع النفاق و هو ان یرى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. الان در اینجا تحذیر هست، ایاکم که از رایج ترین اسلوب تحذیر که به لفظ ایاک است استعمال شده. ایاکم و تخشع النفاق، الان در اینجا محذرون منه ما و تخشع النفاق. ایاکم و تخشع النفاق یعنی قو انفسکم و حذروا تخشع النفاق. خب انشالله ما بقیه تمرینات رو هم شما خودتون رسیدگی میکنید. تمرین شماره 69 میگه اینه یجب و ازمار الفعل ناسب و اینه یصح و اظهارو. مشخص بود که در جایی که منفردن ذکر بشود اظهارش جایزه، اما در جایی که مکرر یا معطوف باشد ازمارش واجبه. مثلا در مثال الاسد فی اجمتهی ازمار در اینجا جایزه و اظهارش هم جایز. میتونید شما بگید که احذر الاسد فی اجمتهی، اجمه یعنی خانه لانه. خب النمره نمر یعنی پلنگ، ای احذر النمره، در اینجا ازمار چی هستش؟ واجب هست. ما بقی رو انشالله مثل همین رسیدگی خواهید کرد. بحث بعدی ما درباره دومین مورد از مواردی که مفعول به منصوب است به عامل محذوف که عبارت است از باب اختصاص. اختصاص یکی از مباحث نحوی است که در اونجا مفعول به منصوب شده به عاملی که واجب الحذف است. من برای اینکه حقیقت بحث اختصاص قدری برای شما عزیزان بهتر روشن بشه، ولو اینکه به تطبیق متن نرسیم، در ضمن مثال مطلب رو برای شما قدری توضیح میدم. من خواهش میکنم عزیزان با همه دقت و عنایتشون خدمت شما بحث رو پیگیری کنن که مطلب کاملا روشن بشه. چند تا مثال بنده میزنم، شما این مثال ها رو ثبت کنید و بعد روی این مثال ها توضیح خواهیم داد مطلب رو. مثال اول، نحن معاشر الانبیاء نصلح الامه، این یک مثال. یا نحن معاشر العلم نصلح الامه، فرقی نمی کن. انتم العربه اکرم الناس الضعیف، اینم یه مثال. السلمان منا اهل البیت، اینم یک مثال. یا مثل انتم العلماء نجوم الامه، اینم یه مثال. شما اگر به مثال هایی که در بالاست دقت بکنید، در این مثال ها متوجه میشید که در تمامی این مثال ها یک ضمیری وجود دارد که یا این ضمیر ضمیر متکلم هست و یا ضمیر مخاطب. خب این ضمیر از اسماء مبهمه است، اصلا خود ضمیر از اسماء چی هستش؟ مبهم هست. وقتی که ما میگیم نحنو یا انتم، این یک ابهامی داره در اینکه مراد و مقصود از این نحنو یا مراد و مقصود از این انتم چیه. احتمالات گوناگونی میده که هر کدام از اونها اون احتمالات میتونه مقصود متکلم باشه. مثلا نحنو نصلح الامه، نحنو معاشر الانبیا، ممکنه یکی از احتمالات باشه. نحنو العلماء، یکی از علما باشه، یکی از احتمالاتشه. نحنو الحکماء، یکی از احتمالاتشه، چون همه اینها امت رو اصلاح میکنن. یا زمانی که میگیم از سلمان و مننا، رسول مکرم اسلام میگه از سلمان و مننا، سلمان از ماست. خب این از ماست یعنی چی؟ احتمالات متعددی میرد. این از ما بودن ممکن است که باشد از سلمان و مننا العرب، القریش، الاصحاب، اهل البیت، المقربین، المؤمنین. همه این احتمالات میره که مراد از این ضمیر نا ممکنه هر یک از این احتمالات باشه. پس در این جملات چند مطلب وجود داره. عزیزان به این مطالب به همین نحو که بنده عرض میکنم کاملا عنایت بفرمایید. مطلب اول این که یک ضمیر متکلم و مخاطب مبهمی در تمام این امثله وجود داره و مثالها که محتملات گوناگون در مدلول و معنا و مصادیق اون میره. احتمالات گوناگون میره. این مطلب هم. مطلب دوم اینه که بعد از تمام این ضمیرها ملاحظه میکنید یک اسم ظاهر معرفه است که مدلول و معنای اون اسم عین مدلول و معنای ضمیر است. یعنی مراد از ضمیر همون اسم ظاهر است. نحنو معاشر الانبیا، مراد از این نحنو همون معاشر الانبیا است. نحنو معشر العلم، انتم العلماء، مراد از این انتم همون العلماء است و العلماء مصداق همون انتم هست. خب پس این اسم ظاهر معرفه در بین تمام احتمالات آمده مراد از این ضمیر رو کاملا برای ما واضح کرده، روشن کرده، معین کرده. این مطلب دوم. و مطلب سوم اینه که تمام احکامی که بر این ضمیر بار بود، این احکام بر این اسم ظاهر بار است. نه تنها بر این اسم ظاهر باره، بلکه اختصاص پیدا کرده به این اسم ظاهر. ببینید حکم اول مال نحنو بود، مال انتم بود، ولی حالا که اومدیم اسم ظاهر رو ذکر کردیم، اینات بفرمایید، متکلم این حکمی را که مال ضمیر بود از بین همه محتملات آمد اختصاص داد به این مصداق خاص، به این اسم ظاهر، گفت نحنو معاشر الانبیا مصلح الامه. پس اصلا حکمی که ابتدا مال ضمیر بود بعدن از بین محتملات گوناگون در مدلول و معنای و مراد از ضمیر اختصاص پیدا میکند به این اسم ظاهر. بله، پس این اسم ظاهر است که مختص به این حکم میشود، مختص به حکم اهل البیت بودن، مختص به اکرم الناس للضعیف بودن. مثلا در اون مثال این حکم اختصاص پیدا میکنه نصلح الامه به معشر الانبیا یا معشر العلم. خب پس در حقیقت این اسم ظاهر دارای معنای اخص از اون ضمیر است. ضمیر یه معنای عامی داره، احتمالات گوناگون درش میره، لکن اسم ظاهر دارای یک معنای خاصی است از اون نسبت به اون ضمیر. که انه متکلم اومده از بین مصادیق و افراد گوناگونی که ضمیر شامل اونها می شده، این اسم ظاهر رو اختصاص به این حکم داده. به همین خاطر به این باب میگن باب اختصاص. پس باب اختصاص یعنی چه؟ باب اختصاص یعنی بابی که در اون باب حکمی که ابتداعا مال ضمیر بود و در ضمیر محتملات گوناگونی بود، اختصاص داده شده این حکم به یک مصداق خاص، به یک مورد خاص، که اون عبارت باشد از اسم ظاهری که بعد از ضمیر ذکر شده است. لذاست که آقایان نحات این اسم ظاهر معرفه بعد از ضمیر رو میگن مختص، یعنی المختص بالحکم، یعنی چیزی که اختصاص داده شده به حکم. و این اسم ظاهر که مختص هست منصوب می شود به عاملی که واجب الحذف است و اون عامل عبارت است از اخصو. اخصو رو داریم از زبان متکلم میگیم. من متکلم میگم نحنو معاشر الانبیا نصلح الامه، نهت بفرمایید. بعد میگیم این معاشره منصوب شده به اخصو، یعنی اخص معاشر الانبیا به هذا الحکم، من متکلم اختصاص میدهم معاشر الانبیا رو به این حکم، خب که در تمامی موارد خدمت شما منصوب به اخص هست. پس از این مسئله آقایان نخات تعبیر میکنن به اختصاص. عنایت بفرمایید، الاختصاص هو ان یذکر بعد ضمیر المتکلم او المخاطب اسم ظاهر معرفت یقال له مختص یا مخصوص، فرقی نمیکنه چه مختص بگیم چه مخصوص بگیم. اختصاص، اون اختصاص این است که ذکر بشود بعد از ضمیر متکلم یا مخاطب اسم ظاهر معرفه‌ای که به اون مخصوص گفته میشه. چرا مخصوص؟ چون اون اختصاص داده شده به این حکم از بین احتمالات. و هو منصوب به فعل اخصو، که این فعل اخصو محذوف است وجوباً. نحو نحن معشر العلم نصلح الامه، ای نحن ما، مراد از این ما کیه؟ احتمال گوناگونی درش هست، لکن از بین احتمالات من متکلم اخص و معاشر العلم رو، معاشر العلم رو به این حکم نصلح الامه بودن. اینا حد فرمودید رضاست که میشه اخص و معاشر العلم، معاشر العلم مفعول میشود برای اخص. المراد به معاشر العلم هنا المتکلم و نفسه، میگه مراد به معشر العلم که در اینجا هست همون نحنو هست، همون ضمیر متکلم هست به نفسه، یعنی چیزی غیر از اون نیست. لا شخص آخر و یخاطب، و نه شخص دیگری که جناب متکلم خطاب میکند اون رو. و کذا حکم کل مخصوص، همچنین از حکم هر مخصوصی، یعنی هر مخصوصی مراد از اون همون مراد از ضمیر است، لکن در ضمیر قدری عام‌تر هست، مبهم هست، در این اسم ظاهر تعین پیدا می کند، این اسم ظاهر اختصاص پیدا می کند به اون حکم از بین محتملات گوناگون. خب غرض از اختصاص چیه؟ غرض از اختصاص میگه الغرض من الاختصاص الفخر، غرض از اختصاص گاهی اوقات فخر است، گاهی اوقات تواضع است، گاهی اوقات زیادت بیان است که میخواد بیشتر توضیح بده. مثلا مثل بنا نحن الجنود تزلل العداد، ببینید نحنو مراد از این نحنو چیه؟ میگه همون جنود، لکن جنود رو اومده اختصاص داده به این حکم، این حکم مختص ماست که این لشکر جنود به وسیله ما دشمنان را خار و ذلیل میکنه. یا انی ایها العبد الفقیر، ایها العبد فقیر الی عفو الله، بله این حکم مختص به من عبد است، ها اختصاص به من داره، که اون چی هستش؟ من عبد که محتاج و نیازمند است به عفو خدا. والعبد هو المتکلم نفسه، میگه عبد در این مثال مراد از عبد همون ضمیر یا متکلم همون انیه، لا شخص آخر. و کقوله که نحن العرب اقر الناس للضیف، ما که مراد از این ما همون عرب هاست، اقر الناس اطعام دهنده ترین مردم هستیم برای میهمان ها. خب در اینجا العرب منصوب هست به اخصو محذوف. انشاءالله ما بقیه مباحث در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.